بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد روایت هدم جدار بود که عرض شد از دعائم الاسلام قاضی نعمان مسیحی، روایتش رو خوندیم. در مورد این روایت وجه استدلالش روشن شد که اگر یک عملی، یک فعلی از یک شخصی در یک جامعه ای به طور کلی، ما اون جامعه را اهم میگیریم از جار و از غیر جار، سر بزنه که اون عمل یک ضرر عقلایی بر غیر داشته باشه، از نظر عقلا اون ضرر محسوب میشه و مطروده، گرچه برای خود این شخص نفعی داشته باشه. و عرض کردیم که نفع این از نقطه نظر تعلق حق و اضرار به غیر باید با هم دیگه سنجیده بشه، هر کدام که ترجیح پیدا کرد متبعه. مطلبی که در اینجا عرض شد و استفاده‌ای که در اینجا شد مطلبی بود که مربوط میشه به تعلق حقی که از ناحیه یک حکم کلی از می شود که پیدا میشه که اون تعلق حق به جامعه مردم مسلمین تعلق میگیره و منافع فردی به واسطه این تعلق حق دیگه در این صورت باید اغماض بشه و اون حق کلی در اینجا مطرح میشه که این هدم از میشود که ابنیه در اطراف مشاهد مشرفه به ایه نحو کان، چه این که بنای شخصی باشه یا وقفی باشه یا اینکه مسجد باشه و غیر ذالک، تمام اینها داخل در تحت همین حکم ما قرار میگیرن و اون حکم کلیت پیدا میکنن و حکومت پیدا میکنن بر این حقوق جزئیه. بله، ببینید در اونجا که جاره، در اونجا هم شخص میخواد فرض کنی که یک کاری انجام بده، یک فعلی میخواد انجام بده. این بحث قبلی رو شما بودید راجع به این مطلب، یا همون اوقاتی بود که در تهران بودید، یا میکنم در همون زمان ها. حالا به هر صورت اون به اصطلاح صحبتی که در اونجا شد، اون شما اون رو اگر نبودید چیز کنید. از کنم در بحث جارم گفتیم یه وقتی شخص میخواد یک تصرفی در ملک خودش بکنه که اون تصرف، تصرف غیر عقلاییه و اون تصرف باعث ضرری به جار میشه، در این صورت خب عقلا این تصرف محکومه و ما عرض میشود که نمیتونیم یک همچین عمومیت و سعی رو در الناس و مسلطون علی اموالهم قائل بشیم با توجه به اضرار به حقیقه، بلکه این الناس و مسلطون در تحت یک حکم عقلایی همیشه توسعه و تزریق پیدا میکنه. یه وقتی نه، اون تصرفی که میخواد بکنه تصرف، تصرف عقلاییه، ولی اون تصرف عقلایی یک ضرری به غیر میزنه، وقت در این صورت، یا اینکه این شخص همسایه حقی داشته نسبت به این گونه تصرف، یعنی حق اعمال داشته یا حق نداشته، و فرض کنید که من باب مثال دو تا منزل آمدن، این منزل هر دو با هم خریدن، هر دو با هم خریدن، از باب اینکه فرض کنید که خب این هر دو منزل رو خریدن مجموعاً، خب این منزل هم مثلا دیوار حیاتش یکیه، این دیوار دیوار مشترکه و این دیوار مشترک عرض کنم حضورتون که نصفش مال اون زمینه، نصفش مال این از می شود که زمینه. حالا این شخص من باب مثال بگه من این نصف مال خودم رو میخوام بتراشم، خب شما که میخوای الان بتراشی این دیوار نازک میشه، 10 سانتی میشه، میفته، درست شد؟ میگیم خب دش که فرض کنی که خب این شخص خودش بره به دیوارش اضافه کنه، میگیم نه، این دیوار یه حق مشترک بین این و او بوده، این نمیتونه از حقش جوری استفاده بکنه که به دیگری ضرر بزنه، ولو تصرف عقلایی است، میخواد این نصف دیوار رو فرض کنید که من با مثال بتراشه و حیات منزلش اضافه کنه فرض کنید که، یا اینکه یک کاری انجام بده در این دیوار، یک فرض کنید که باغچه‌ای در بیاره، منزلش باغچه نداره، تصرف عقلایی. یه وقتی غیر عقلایی که در او بحثی نیست، اگر عقلایی باشه باز حقی داشته باشه، این همسایه میتونه جلوی این رو بگیره، اما یه وقت حقی نداره، فرض کنید که این از اول آمدن این منزل رو خریده، این منزل به صورت مال اینه و دیوارم مال خودشه، اصلا همسایه دیوار نداره، یعنی همسایه داره از دیوار این استفاده میکنه، خب خیلی از منازل اینطوری دیگه. در این صورت اگر تصرف او تصرف عقلایی باشه ولو اینکه اضرار به حق او وارد میشه، در این صورت اشکال نداره، بخاطر تصرف عقلایی و داره در مالش تصرف میکنه، اینها مسئله ای نیست. این صور باید از هم دیگه اینها تفکیک بشه. در مورد اجتماع اما همینو گفتیم، اگر در مورد اجتماع ضرری به شخصی وارد میشه، اون ضرر بنابر اون مصلحت کلی از میشود که تدارک میشه، گرچه خب در این گونه موارد اون اجتماع اون حق رو به اون شخص میده که اینو در جای دیگه براش منزلی تهیه بکنه، ولی این حق سکونت در اینجا، حق اختیار، این ضرر با اون ضرر کلی از میشود که مندفع میشه و از بین میره و اون ضرر دیگر حاکم میشه و این رو کنار میزنه. این به خاطر این جهت بود. بنابراین ادعایی که مرحوم صاحب جواهر کردن بر این که این روایت اصلا ناظر است، چون صاحب جواهر یکی از احتمالاتی که ایشون داده و این احتمال رو تقویت کرده، احتمال داده که این روایت ناظر به اون مواردی است که جار حقی داره نسبت به این جدار، این ناظر به اون جا هست. این احتمال عرض می شود که مندفع میشه به اینکه خود لسان روایت آبی از اینه، یعنی در خود روایت یک همچنین مطلبی مطرح شده و عرض کنم که اگر حقی داشته باشه، حضرت صورت اینکه حقی داشته باشه رو صورت رو قبلا بیان کردن و این مورد دوم موردی است که اون طرف حقی نداره، بلکه بخواد تصرفی بکنه، تصرف لغوی بخواد انجام بده، در این صورت از می شود که جلو او گرفته میشه، این از می شود که جواب هم مندفع میشه. این یه روایتی که در دعایم الاسلام هست. اینها یک روایتی هست عرض کنم که این روایت روایتی است که در کنز العمال عرض می شود که نقل شده به اسنادش از حجاج بن ارتا، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده. در این روایت امام باقر علیه السلام، البته خب این روایت مرسله و عرض کنم حضورتون که سندش خیلی سند چیزی نیست، تا حجاج ابن ارتا عرض می شود که سند منقطعه. روایت راجع به اینه: قال اخبرنی ابو جعفر علیه السلام ان نخلتن کانت بین رجلین فاختصما فیها الی النبی صلی الله علیه وسلم فقال احدهما اشققها نصفین بینی و بینه فقال النبی صلی الله علیه و جعفر علیه السلام یتقاومان فیها. یک نخلی بوده بین دو نفر، از می شود که هر دو مالک نخل بودن، ظاهرا نخل دیگه خوش شده و یا اینکه به اصطلاح خوش گم نشده، این به اصطلاح سر جاش بوده، یکی گفته که من این رو اصلا میخوام که به اصطلاح نصفش کنی، من میخوام از چوبش استفاده کنم، طور که مثلا لسانه روایت برمیاد این است که مثلا خشک نبوده و گفته میخوام از چوبش استفاده کنم و نصفشو بده میخوام برم. حضرت فرمودن این نصفی که بخوای بکنی ضرر به اون دیگری وارد میشه، یعنی ضرر به حیات نخله وارد میشه و حق به او از بمیره، تو میخوای از حق صرف نظر بکنی، او که نمیخواد صرف نظر کنه. اینو بایستی که قیمت کنن، این شخص نصف قیمت این نخل سالم رو به این بپردازه و جلوی این ضرر گرفته بشه. گرچه این نخل مال این دوتا هست، ولی با نصف کردن این به این شخص چی وارد میشه؟ ضرر وارد میشه، که در اینجا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام داره. در این به اصطلاح اینجا به اصطلاح هست، گرچه روایت مرسله ولی کن فی الاسلام داره، که حالا انشاءالله در بحث این که آیا این قاعده مزیره به فعل اسلام هست یا مزیره به فعل اسلام نیست و در دوران امبین زیاد و نقیصه انشاءالله انقریبن یه بحث از می شود که این طوری هم در آینده داریم. بله، و نظیرش رو البته در موارد دیگه بیان کردن و به اصطلاح که نظیری اصطلاح قضیه اونیست که امام صادق علیه السلام در صحیح غنوی که مروی در کافی هست، حضرت می فهمند که فی رجلن شهد بعیرن مریضا. این روایت هایی که من می خونم به خاطر این است که این همه خیلی چون از می شود که از نظر سند خیلی سندش از می شود که متقن نیست، از باب تأیید این روایت ها رو ما می خونیم تا اینکه به بحث های از می شود که مهمه همین لازرر برسیم، چون اینها خب خیلی در همین روایات به اصطلاح گرچه چیز شدن به حدی رسیدن که اون روایت مستفیض بشه یا اینکه روایت به تواتر برسه، که به نظر من روایت تواتر نباشه حداقل دیگه مستفیض هست. این روایت ها حسنی که داره این است که مواردی که این روایت ها در اون مورد آمده راهگشای استفاده ما هست در احکام وضعی و احکام تکلیفی که بعداً میایم اینها رو میخونیم، اینها رو عرض میکنیم که آیا روایت ناظر به حکم تکلیفیه یا اینکه ناظر به حکم وضعیه و از نظر توسعه و تزیق در چه مرحله ما میتونیم از این قواعد استفاده کنیم. اینها خیلی به درد اینها میخوره که شما میبینید الان در اینجا فرض کنید که روایت ناظر به حکم وضعی هست و جلوی تنصیف عدم شود که گرفته در اینجا این روایت، و خب گرچه خب سند نداره ولی بالاخره روایتی است که نقل شده و ما به اصطلاح بایستی که به اصطلاح روش نظر کنیم. روایت دیگر که روایت در کافی از امام صادق علیه السلام فی رجل شهد بعیرا مریضا و هو یبا فاشتراه رجل و عشرت دراهم فجاء و اشرک فیه رجلا به درهمین به رأس والجد فقضا ان البعیره برع فبلغ ثمنه دنانیر فقال لصاحب الدرهمین خذ خمس ما بلغ فابا قال اريد رأس والجد فقال عليه السلام ليس له ذلك هذا الزرار وقد اوتی حقه اذا اوتی الخمس. عرض کنم که در این روایت، این روایتی است که داشتن یه شتری رو میفروختن، اون طرف پولش کم بود، مثلا 10 درهم داشتن میفروختن پولش کم بود، رفت یکی دیگر رو آورد گفتش که من 8 تومن دارم تو هم 2 تومن بده میشه چی؟ میشه 10 درهم. اون گفت عیب نداره، من 2 تومن میدم ولی این 2 تومن رو در ازای سرش و پوستش اصطلاح میدم، که انه خود گوشت شطور 10 از میشود که 8 درهم ارزش داره، این 2 درهم مال پوست و سرش من بر میدارم به اصطلاح میدم. قبول کردن و عرض کنم حضورتون که این شطور رو خریدن. بعد شطور خوب شد، وقتی شطور خوب شد قیمتش رفت بالا، مریض بود به قیمت خیلی رخیص داشتن این شطور رو میفروختن، این قیمتش رفت بالا، وقتی قیمت رفت بالا اون اومد گفتش که سرش و پوستش رو بده به من، گفتش که خب اگه سر پوست رو خواهم بدم به تو خودم ضرر میکنم، خب این الان در این صورت من شطور الان سالمه الان خب من زم. گفتش که نه، من سرش رو میخوام و پوستش، چون من برای سر و پوستش شریک شدم. حکمی که در اینجا هست، مسئله اولا در اینجا حضرت میفرماید که نه، این باید خمسه از میشود که قیمت رو بگیره، چون 2 درهم داده در قبال 10 درهم 1/5 داده، پس 1/5 بایستی که این بگیره. ولی صحبتی که در اینجا این است که موضوع در اینجا عوض شده. چرا حضرت در اینجا میگن خمسو بده؟ چون موضوع عوض شده، موضوع در اونجا شتر مریض بود، یعنی در اونجا که این دو درهم رو داد، در ازای سر و پوست، در ازای سر و پوست شتر مریض رو داده. ولی چون موضوع عوض شد، شتر می شود که سالم شد، دیگه در این صورت قضیه دو درهم بر می گرده، میره تو بقیه اموال و تسهیم میشه به نسبت به شتر سالم. دو درهم به نسبت به 8 درهم میشه چی؟ میشه 1/4. 1/4 به اضافه اون 4 قسمت میشه 1/5 کل این شتر سالم. لذا حضرت در اینجا حکم به چی کردن؟ حکم به تسهیم در کل قیمت در اینجا کردن. این عرض کنم که یک مطلب. مطلب دومی که در اینجا هست این است که این شخصی که گفتش پوست و سرش رو بده به من، به واسطه پوست و سر دادن، این الان متضرر میشه. این الان حکم اون نخله رو پیدا میکنه، اون نخله ای که الان سر جا هست و بر پا هست. وقتی اون میگه نسبی از این نخله رو قسمت کن بدش به من، این الان نسبت به حیات نخله اون شریک دیگه چی میشه؟ متضرر میشه. درسته نصف نخله رو الان به شریکش داده، ولی اون نصفه نخله، اون نصف نخله عرض می شود که نخله است که دیگه اون حیاتش رو از دست داده، تبدیل به چوب شده. خب ضرر اینو چطور شما در اینجا تدارک می کنی؟ و اون شخص حق حیات داره نسبت به نخله. الان وقتی شتر سالم میشه، این الان این شتر، این شخص نسبت به این شتر حق حیات داره، یعنی نسبت به سلامت این حق حیات داره. اگر بخوان شتر از من ببرن، این شخص چی میشه؟ نسبت به این متضرر میشه، نسبت به حق حیاتی که راجع به این شتر داره تضرر پیدا میکنه. پس بنابراین به طور کلی باز چی میشه؟ باز موضوع عوض میشه. یعنی به خاطر تبدل موضوع که از حال مرض برگشته به حال صحت، از این نقطه نظر این چی میشه؟ اگر بخوان این شتر رو بکشن، این شتر حکمه عد می شود که چون شتری را می کشن که بخوان از گوشش استفاده کنن. ولی شتری که سالم میشه، این شتر رو از بار استفاده می کنن، از حرکت استفاده می کنن. و اینها همه به خاطر همین هم عد می شود که شتر از 10 درهم تبدیل شده به دنانیر، ولی خود گوشش از اول 10 درهم ارزش داشت. من باب مثال اینی که 10 درهم میخواستن بفروشن، به خاطر گوشتشه که 10 درهم ارزش داره. چرا تبدیل به دنانی شد؟ به خاطر سلامت. پس الان شما داریم با مثال 10 درهم پول گوشتشه، 90 درهم الان شده پول سلامتش، پول سلامتش شده. در حالتی که شما که میخوای سر و پوستشو بگیری، 90 درهم داری به این چیکار میکنی؟ ضرر داری میزنی. درست شد؟ الان داری ضرر میزنی. لذا در این صورت باید خمسشو از این نقطه نظر بپردازه. اینها یک نکاتی است که ما در این روایت که داریم اینطور استدلال میکنیم و این نتایج رو داریم در میاریم، اینو بهش میگن فقه الحدیث. فقه الحدیث و شم الفقاهه، این دو جهت، شم الفقاهه و فقه الحدیث، این است که انسان اون نکاتی که این روایت بر اساس اون نکات پیریزی شده، اون نکات رو استنتاج کنه، وقت اینها رو میدونه چیکار بکنه. اینها مبانی برای استنباط او واقع میشه که در موارد دیگر این مبانی رو چیکار بکنه، به کار ببره. که الان که حضرت آمدن این شتر سالم را، شتری که مریض بود، این طور حکم کردن، حالا که سالم شد این طور حکم کردن، این دلیلش چیه؟ دلیلش این است که الان این تو داری الان ضرر 90 درهم به این شخص ضرر داری وارد میکنی. الان 90 درهم پول گوشت با پول شتر سالم دو پوله. پول گوشت 10 درهمه، پول شتر سالم 100 درهمه. 90 درهم در ازای سلامت الان چیه؟ در اینجا هست که به واسطه کشتن شتر و سر و پوست به تو دادن، 90 درهم چی میشه؟ به طور کلی از بین میره. از باب مثال 80 درهم از بین میره، 70 درهم از بین میره. این وقت ضرر به چی وارد میشه؟ ضرر به او وارد میشه. ولی نسبت به تو نه، تو آمدی فقط سر و پوست رو خواستی. چه شتر مریض باشه سر و پوست رو بهت میدن، شتر سالم باشه با سر و پوست رو بهتن، تو که ضرر نکردی در اینجا. پس بنابراین در اینجا این ضرر متوجه چی میشه؟ متوجه شخص میشه که این در اینجا 8 درهم. وقت چون در اینجا دیگه شتر موضوعش عوض میشه، از این نقطه نظر دیگه پول تو داخل در بقیه پول ها میشه، مسئله خمس میشه. این هم یک روایت که در اینجا باز این روایت لا ضرر ولا ضرار حکم وضعی رو در اینجا داره میگیره، یا در اینجا جعل حکم وضعی در اینجا میکنه و باعث میشود که عدم این چیز میشه.
آقا این آقای چیز آمدن در اینجا پشت در نشستن به خاطر چیز این شما دهشون داد کنیم تو بیشینن.
این عرض کنم حضورتون که یک، اینم یک روایت که روایت قسمت عین مشترک است. یک روایت دیگر روایت عزق ابی لباب است. روایت عزق ابی لباب روایت معروفیه. عرض می شود که این رو ابو داوود در مراسیل خودش نقل کرده. عرض می شود که قال کان لابی لباب عزق فی حائط رجل فکلمه فقال، یک چیز داشته، یک نخل داشته در یک، عرض می شود که باغ یک کسی، در منزل یک کسی، حائط به اون چهار دیواری می گفتن که هم منزل بود هم باغ بود، به اصطلاح حدیقه. فکلمه باش صحبت میکنه، فقال انک تتو حائطی الی عزقه فانا اعطیتو که مثله فی حائطی. عد میشود که تو میای، عد میشود که در این حائط من، در این باغچه من میای حرکت میکنی، راه میری، من اینجا زن و بچه دارم، گاهی اوقات خب میای رد میشی، من این باعث اذیت منه، خلاصه تو بدون در در رو همینجوری باز میکنی، میای جلوی حرفا، گاهی اوقات خب اینجا کسانی هستن اینها، نظیر اینو من در یه جای دیگه یه حائط دیگه دارم، در یه حائط دیگه نظیر این با همین میوه با همین فلان بهتر از این یه جای دیگه هست، بیا اونجا مسئله نیست، بیرون زن و بچه نیست، کسی نیست، مثلا میتونی بیای بری، این حرفا اشکال نداره. مثلا عرض میشود حضورتون که فعبا، این به اصطلاح عبا میکنه، فکلم آن نبی صلی الله علیه و سلم، این میره پیش پیغمبر رو شکایت میکنه، فقال یا ابا لبابه خود مثل از غک، از میشود که فخوز ها الا مالک وکو ان صاحبک، حضرت فرمودن یا ابا لبابه این مثل این درختت رو بگیر و این رو به از میشود که مالت اضافه بکن و این کاری که دوست داره وقت فوفن صاحبه که ما یکرمون که دوست نداره انجام نده، خلاصه هی تو میری توی اینو، خب زن و بچهش اینجا هستن و فلان حرفا، فقال ما آنه بفاید انجام نده، فقال اذهب فخرج فاخرج لهو مثل از غی الهایته سم از رفا و غزاده که بدا فنو لازر را فرسام، حضرت فرمودن که برو و خب حالا در اینجا حضرت دیگه چیز تر کردن، یه قضیه از اون قضیه، یعنی مثل قضیه ثمرت ابن جندب در اینجا مسئله هست، حضرت فرمودن برو این چیزشو در بیار، این به اصطلاح درختی که اینجا هست در بیار و بزن به دیوارو، لا ضرر فی الاسلام ولا ضرار. از می شود که این هم یک روایت، روایتی است که خب راویش مال مراسیل ابی داووده و اون اهل، از می شود که از اهل تسننه و روایت رو غیر از قضیه سمره در اینجا از می شود که ایشون هم بیان کردن. خب این هم فقط به عنوان شاهد برای اینی که در خود این روایت نظیر روایت ها در اهل تسنن هم هست، از این نقطه نظر ما بیان کردیم و به اصطلاح اشکالی هم نداره، به اصطلاح این بحث راجع به اینها خیلی هم خوبه، در اینجا لازره رو و لازره رو فعل اسلام هم داره، یعنی جمله اضافه. روایت دیگر، حدیث به اصطلاح دیگر، این عد می شود که یک روایتی است از عبدالرزاق صنعانی در مصنف که بسیار کتاب خوبی است، مال اهل تسنن، عن معمر، عن جابر، عن اکرمه، عن ابن عباس، قال رسول صلی الله علیه و سلم، که ایشون فرمودن لا ضرر ولا ضرار، این رو به اصطلاح حضرت بیان کردن. روایت ناظر به همون مسئله است که ما قبلا گفتیم. ببینید در منازل سابق اینها، اگر من چون ما خودمون این چیز کردیم، به خودمون منزل به اصطلاح منزل تخراب کردیم، در منزلهای سابق اگر شما نگاه کنید میبینید که این چوبا تو همدیگه رفته، یعنی از این ملک رفته چوب توی اون ملک، از اون ملک آمده توی ملک بغلی، این چوبا رو به اصطلاح تو همدیگه قرار میدادن به خاطر اینکه خب اینها محکمتر باشه، فرض کنید که خب سقفی که دارن میزنن، اون سقفی که به اصطلاح میزنن اگر چوب همونجا فرض کنید که من با مثال باشه، این عرض کنم حضورتون که شاید اون استحکامو نداشته باشه تا اینکه این چوب بلندتر بگیرن که این داخل در ملک اون بشه، که این سقفی که روش وارد میشه این بتونه بهتر نگه داره این سقف و اینها رو. این یه رسمی بوده که سابق انجام میدادن، مخصوصا با توجه به مسائلی که خب در اون موقع بود، در اون زمانها و این وسایل امروزی نبوده، منازلی که اگر میخواستن فرض کنید که چوبای محدود و اینها بذارن، اون استحکام کافی رو نداشته. میگم ما خودمون اون منزلی که در مشهد خراب کردیم، چوب همسایه یه متر و نیم آمده بوده توی به اصطلاح سقف و به اصطلاح این منزل، از اینم رفته بوده به اصطلاح اون تو، که اینا رو همه رو برداشته بودن و عرضه کرده بودن و تا اینکه چیز کنن. این در واقع میتونیم بگیم اینا همدیگر رو مثل کلاف داشتن. یه دفعه نگاه میکردی شما میدید تو یک محله که این خونه بوده، یه چند تا خونه این چوبا دیگه تو همدیگه اصلا این چوبا فرو رفته بوده. خب از نظر استحکام اینها این میگفتن که این قسم بهتره. این یه همچنین حقی رو عرض کنم که در اون زمان ظاهرا برای همسایه بوده، که وقتی میخواد یه منزل بسازه مشترکاً وقتی که با هم دیگه یه منزل میساختن، این چوبش رو برمی‌داره یه خود درازتر میگیره که فرض کنید که سقف اونم رو این باشه، اینم همینطور به نسبت بقیه. بعد یک کسی از اینها آمده، به اصطلاح یه مردی آمده یه منزل بسازه، اون همسایش اجازه نداده که این به اصطلاح چوب بلندتر بگیره، گفته که نه برای چی شما میخواید این چوب داخل در به اصطلاح منزل من قرار بدین. اون چیز نگه رفته پیش پیغمبر، حضرت فرمودن لرجل ان یجعل خشبتن فیها اتجاره و طریق و سبعت ازرو. البته راجع به بحث طریق، خب هفت راه به اصطلاح اون راهی که هست، هفت ذراع به اصطلاح هست، ایشون فرمودن هفت، یعنی اون نمیتونه به اصطلاح ملک خودشو بیاره جوری جلو که این هفت ذراع که تقریبا میشه حدود به اصطلاح تقریبا میشه حدود دو متر و نیم این مقدار میشه، این چیز کنه. مرد میتونه چوبش رو داخل در اون دیوار همسایه بذاره، یه همچین حقی رو داره به اصطلاح بذاره، به خاطر استحکام در بنا این کار رو انجام میدادن. که حالا فرض بکنید که همسایه به اصطلاح دیوار داره، ما به اصطلاح نمیتونیم این چوبو حالی که داره درست میکنه این چوبو میذاره روی اون به اصطلاح دیوار به اصطلاح بغلی، که این عرض کنم حضورتون که چون جا نبوده، یا اینکه فرض بکنید که اون دیوارش دیوار محکمی بوده، فرسای همچین حقی رو دارن از یه طرف. و از به اصطلاح عنوان دوم که و طریق و سبعت از رو که به این ما نحنفی خیلی مربوط نیست، اون بحث جلو آمدن خانه هاییست که در به اصطلاح مسیر و اینها حضرت میخوان بفهمن که نمیشه اونقدر جلو بیاد که راه تنگ بشه، از این طرف از اون طرف فاصله در عرض بین کوچه باید یک هفت ذراع بیشتر نباشه. این هم یک عرض می شود که روایتی است که این از ممانعت همسایه جلوگیری میکنه، که باز اینم خودش چیه؟ عرض کنم حضورتون که هم میتونیم اینو یک حکم تکلیفی بگیریم که حرام حرمت رو استفاده بکنیم، و هم حکم وضعی بگیریم که اون شخص حق داره همچین عملی انجام بده. این روایت رو احمد ابن حنبل در مسندش به اسناد از ابن عباس هم این روایت رو نقل میکنه، طبرانی و بیهقی ابن ماجه در سنن دارقطنی اینها نقل میکنن، و مطلب به اصطلاح مهمی هم در عرض کنم حضورتون که در اینجا نیست، یعنی خب یه روایتیه که لا ضرر ولا ضرار داره و متفق اسلام نداره، ولی خود همون جمله لازه و لازرار این کفایت میکنه. اینم یک روایت. روایت دیگر که در اینجا هست، روایت مشارب نخل، که این هم عرض کنم حضورتون که روایتی از پیغمبر اکرم، در اون مربوط میشه به اون مواردی که افرادی که فرض کنید یه قناتی از یه جایی زدن و این قنات در یک ارتفاع واقع شده، همینطوری میاد پایین، این آبادی های پایین رو همینطوری مشروب میکنه تا میرسه فرض کنید که به چی. حضرت در اینجا میفرماید که این بالایی ها نمیتونن جلوگیری کنن از این قناتی که میاد برای پایین. این بالا از اول سیراب میشه، بعد یعنی میبندن، وقتی که سیراب شد بعد رها کنن بذارن بیاد پایینی، پایینی رو همینطوری یعنی در مرحله پایین‌تر سیراب کنه تا اینکه بیاد پایین و خلاصه به اون انتهای سلام علیکم و رحمت الله، به انتهای اون چیز برسه، به انتهای به اون به اصطلاح محله پایین برسه. این میگن مشارب نخل. این روایت روایتی است که در کنز العمال از ابی نعیم از صفوان بن سلیم سعلت بن ابی مالک نقل میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا ضرر ولا ضرار، و ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قضا فی مشارب النخل بالسیل الاعلى على الاسفل حتی یشرب الاعلى یرمی الماء الى الکفین. از میشود که ثم یسرح الماء الى الاسفل، از وقتی که به اصطلاح آب کاملا در این مشارب نخل گرفت همه رو، از میشود که سیراب کرد بالا آمد به دو کف، وقتی که بالا آمد که کاملا یعنی به اون ریشه رسید، این بعد آب و رها میکنن تا اینکه این به از میشود که اسفل برسه، و کذالک حتی تنقضی الحوائط و یغن الماء، تا اینکه تمام این حائط ها و همه این باغ ها و باغچه ها تمام اینها همه تمام بشن و آبم کفایت بکنه. و عرض کنم حضورتون که این روایت هم این عرض کنم که داره در اینجا حضرت در اینجا فرمودن که لا ضرر ولا ضرار در اینجا، گرچه خب بعضی ها ممکنه چیز کنن، ممکنه خب در اینجا بگن که ظهوری روایت نداره، حضرت فرمودن که کسی نفرمودن که کسی نباید منع بکنه، اما ظهور این روایت در این که اول باید بالا سیراب کنن بعد پایین و همینطور، این استفاده میشه با اون جمله لا ضرر ولا ضرار که بالایی ها حق منع پایینی ها رو ندارن، یعنی نمیتونن جلوگیری بکنن از رسیدن آب به پایین، گرچه آب در مرحله بالا هست و اینها و اونها تقدم دارن نسبت به آب، ولی این تقدم باعث نمیشه که حقوق بقیه نسبت به این ما در نظر گرفته نشه، بلکه تمام اینها علی استوا هستن، منتها از نقطه نظر اینکه اونها در ارتفاع واقع هستن، حق اونها از این نقطه نظر مقدم هست بر بقیه. این هم از این نقطه نظر میتونیم بگیم که نه، اشکالی به این روایت وارد نمیشه، گرچه خب روایت روایتی است که اهل تسنن نقل کردن اینها، ولی این عرض کنم حضورتون که این خودش تأییده بر این است که روایات امثال اون عرض می شود که شفعه و امثالی که روایت از انصاری و رجل انصاری و یا روایت منع فضل ما و امثال زاره که از ائمه علیهم السلام نقل شده، نظیر اینها از پیغمبر هم نقل شده، در روایت نقل منع فضل ما مال امام صادق علیه السلام بودی که و از پیغمبر هم خود همین ها نقل کردن. این روایات روایاتی بود که در این روایات جمله عد می شود که لا ضرر ولا ضرار بود. البته ما یه روایات دیگری هم داریم که انشالله فردا میایم اون روایات رو می خونیم که در اونها جمله لا ضرر ولا ضرار نیست، لا ضرره، یا اینکه لا ضرار تنهاست یا در اونها ضرر تنهاست، اون یک بحث دیگه است راجع به اونها. ولی قبل از این که عرض کنم حضورتون که ما به اون روایات از می شود که دیگر برسیم که در اونها به اصطلاح در اونها لفظ ضرر آمده یا اینکه به مضمونه ها دلالت بر نفی ضرر می کنن، ما راجع به خود این لا ضرر ولا ضرار بحث رو تمام می کنیم و این که بالاخره لا ضرر ولا ضرار مسلمه، شک و شبهه‌ای در این نیستش که قاعده لا ضرر ولا ضرار هست. حالا آیا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یا اینکه لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنه، چطور اینکه در همون روایات سابق بعضیا فی الاسلام بود بعضیا قد می شود که علی مؤمنه. ما در روایات شیعه فی الاسلام نداشتیم، فقط یه مرسله صدوق بود اگر یادتون باشه، در اونجا فی الاسلام به اصطلاح بود، ولی در روایت دعوان اسلام فی الاسلام داریم. در این دوستا روایاتی که حدیث جعل خشب یا مشارب می شود که مشارب نخل، نه در حدیث قسمت عین مشترکه، در اینجا فل اسلام داریم، یعنی تنها یک روایت صدوقه که مرسله، البته صدوق هم به عنوان روایت نقل نکرده، یعنی ظهور می شود که مراسیل صدوق اینها در ظهورش در روایته، یعنی در نقل روایته، در اونها که در فقیه نقل میکنه. بعضی ها گفتن از شاید از این نقطه نظر که فی الاسلام یه قید پیش صدوق و پیش اون زمان یه قید ظاهری بود،
از این نقطه نظر صدوق آمده این فعل اسلامو نقل کرده. ولیکن خب بعضی ها هم به اصطلاح گفتن نه این دلیل نمیشه، چون در بسیاری از موارد ما میبینیم که صدوق با اینکه یک روایت مسلمی نیست بلکه ما خلافش رو میبینیم، در اونو آمده در حکم مراسیل خودش، در مراسیل خودش آورده. اینطور نیست که هرچی که صدوق به عنوان مرسل ذکر میکنه چون پیشش دیگه واضح بوده، واضح البیان بوده و روشن بوده قضیه، بیانش خیلی بیان روشنی بوده، از این نقطه نظر آمده سند رو نقل کرده. پس بنابراین ما به مراسیل صدوق به عنوان مسانید نمیتونیم توجه کنیم و حق هم البته با اونهاست، چون به طور کلی همون طوری که عرض کردم بنای ما در مسائل در اخذ به روایت بنای عقلاییه. در یه وقتی مسئله مطلبی است که خب در مورد مستحبات، در مورد از کنیم که مکروهات و امثال ذالک، در این موارد خب ما میتونیم مراسیل صدوق و بزرگان رو اینها رو چیز کنیم به عنوانی که اینها عنایت داشتن، اینها رو عرض میشود که اینو این جهت بلاغ رو درش رعایت بکنیم امثال ذالک. و یه وقتی نه، مسئله حکم و فتواست و مسئله وجوبه، مسئله حرمته، مسئله عرض و مال و نفوس و این حرف هاست، رو این حساب ما نمیتوانیم مراسیل صدوق را اینو در حکم مسانی تلقی بکنیم و آنچرا که ایشون به عنوان فتوا نقل کردن ما این رو به عنوان روایت تلقی بکنیم. این مطلب رو ما نمیتونیم انجام بدیم. بله، به عنوان تأیید میتوانیم ذکر بکنیم و با این عرض میشود که مرسل یک روایت رو بر روایت دیگه ترجیح بدیم در مقام تعارض و امثال ذالک، میتونیم این کار رو انجام بدیم. اما این که به عنوان یک دلیل مستقل بگیریم، نه، یک همچین جرأتی رو من ندارم. حالا دیگه این دیگه بسته به از میشود که نظر بقیه هست که تا چه حد بتونن جرأت بکنن در مورد از میشود که احکام وضعی یا در مورد از میشود که تکلیفات، چه به عنوان وضو چه به عنوان حرمت، ما به مراسیل صدوق نمیتونیم اعتماد کنیم مگر اینکه اون مساندش رو پیدا بکنیم. بحث ما فردا راجع به این است که آیا غیر فعل اسلام هست در لازر و لازرار یا اینکه فعل اسلام نداریم، گرچه خیلی تفاوتی نسبت به اصل قضیه نداره. اما خب بالاخره این بحثو کردن ما انجام میدیم، در موارد دیگه مفیده، همون بحث زیاده و نقیصه معروفه که ببینیم در چه مواردی است. در بحث خیلی مفیدی است، حالا ولو در اینجا خیلی موضوع نداشته باشه و خیلی از میشود که مطلب نشه باشه، یه بحث دیگه است. این بحث رو ما قبلا در بحث منع فضل ما کردیم. این نه خیر، این قنات طبیعیه. در اون بحث منع فضل ما عرض شد که در اونجا روایت عرض می شود حضورتون که در اون زمان ها عرض حضورتون که اغلب این قنات هایی که می کردن، اینا اغلب قنات های وقفی بوده و اینها آبار و قنواتی بوده که اینها رو میکندن و جهت عامل منفعی داشته. اگر یه حقی پیدا میشده نشود به شخصی، حق تقدم و اولویت بوده. این به طور کلی. و اما راجع به خوی، اینی که ملک شخصی باشه، این راجع به این از عرض کنم حضورتون که استفاده شخصی و استفاده از مواشی این حرفا رو از مثلا که امثال شیخ و اینها فتوا دادن و اون همون ارتکاز عقلایی بر این است که استفاده میشه از ولی از نظر زرع و از نظر نخل و اینها، مشارب نخل و فرض کنی که زرع و اینها، کسی فتوا نداده. اون آب زیادی رو از میشود که میطلبه و جلب میکنه، استجلاب آب زیاد رو میکنه، از این نقطه نظر میتونیم بگیم که این روایت مربوط میشه به همون آبار موقوفه یا قنوات موقوفه که اینها ملک شخصی نبوده، اون حق تقدم داشتن. و اون مسئله مربوط به مواشی و استفاده شخصی انسانه که در اونجا اون ملکیت در اونجا دخالت نداره و همون حکم عقلایی در اونجا این است که این استفاده ها رو شخص انجام میده، در صورتی که آب زیاد باشه مسئله نیست و اشکال نداره. ولی راجع به زراعت و اینها از میشود که اون چون خیلی آب میبره و آب چیز از میشود که استجلاب آب زیاد میکنه، در اونجا کسی فتوا نداده. البته بعد از اهل تسنن فتوا دادن که ولیکن از
از می شود که از به اصطلاح خاصه فتوای به مزرعه و مشارب و اینها، مشارب نخل مربوط به زراعت و اینها، مساقات و اینها، فتوا چون داده نشده، فتوا داده نشدن هم به خاطر همین ارتکاز عقلاییه. یه وقتی فرض کنید کسی میگه مواشی بیان آب بخورن، یه وقتی میگه آقا 3 ساعت آب توی یه دونه مزرعه ول بکنن، خب این خیلی فرق میکنه. اون آب همش هدر میره، خب این آب کم میشه، چاه کم میشه آبش. این غیر از اینکه یه بشکه و یه سطل و دو سطل آب خوردن و یه استفاده
جایز نیست، چون ما استفاده می‌کنیم از اینکه
این بله، اینو عقلا این اشکال ندارن. بله البته در بله، حالا در این، در اینجا غیر از این چیزا هم گفتن، گفتن حتی در صورت عدم در صورت منعش هم میگن جایزه. مثلا شیخ فتوا داده، شیخ فتوا داده و بله ابن زهره، شیخ امثال ذلک، اینو هم را عرض کردیم که در اونجا ولو در صورت کراهت مالک هم در این صورت باز اشکال نداره. مثل فرض بکنید که حق الماره میمونه، مثل که جلوس در از میشود که با نه اونم نه، این رو معلوم نیستش که این چیز بکنه. حق الماره حقه، واسه اگه من بکنه خب بکشه توی منزل خودش، درخت رو بکشه تو منزل خودش، اینها به اصطلاح اینم جای صحبته. در هر صورت در این مسئله ولو در صورت منع هم گفتن اینکه ولو کرهه باز اشکال نداره. البته خب فعلی ها خب شاید نظرشون به اصطلاح به این باشه. این به خاطر همون یک ارتکاز عقلاییه که عقلا این گونه موارد را دفع میکنن و اون تسلط بر مال از میشه که هم میشه بر اون ارتکاز عقلایی، نه اینکه یه حکم تأسیسی جدایی از اون بنای عقلا باشه. ولی در مورد زرع و مساقات و امثال ذلک بنای عقلایی ما نداریم. لذا این روایات همه ناظر است به اون مواردی که آبار و موقوفین و از چیزهای موقوفه باشن یا از میشه که اون از میشه که اموال مشترک المنافع باشن، به ملک شخصی کاری نداره.